أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه واللعن على اعدائهم اجمعین. خداوند متعال بشر رو اجتماعی خلق کرده است. در میان روانشناسان، محققین علم النفس بحث شده است که آیا انسان یک غریزه ای داره، مثل غریزه تشنگی، گرسنگی، غریزه ازدواج، که انسان خودش رو از درون محتاج جامعه میداند یا نه ضروریات زندگی در مسائل مختلف انسان رو وادار میکنه به مراجعه به افراد. همه نیازها رو که انسان نمیتونه خودش برآورده کنه، زندگی اجتماعی تقسیم کار شده، یک کسی معلمه، یک کسی نانواز، یک کسی طبیبه، یک کسی آهنگره. این مجموعه به هم دیگه محتاجن، احتیاج دارن، و این احتیاجات وقتی تکرار میشه، استمرار پیدا میکنه، برای انسان طبیعت ثانوی میشه، انسان به جامعه عادت میکنه و بدون جمع نمیتونه زندگی کنه. حالا کدوم یک دلایلش قوی تره تفاوت نمی کنه، ولی انسان به تنهایی نمیتونه زندگی کنه، انسان در جمع زندگی میکنه، انسان با هم زندگی میکنه. خداوند متعال هم به اجتماعی بودن بندگانش خصوصا مؤمنین یه عنایت خاصی داره، تا اون جایی که در عبادت فردیمون هم ما جمع میدونیم خودمون رو، فرد نمیدونیم، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تو را عبادت میکنیم، نمیگیم تو را عبادت میکنم، تو را عبادت میکنیم، خدایا از تو کمک میخواهیم، نه اینکه از تو کمک میخواهم. و آیاتی که به ما دستور میده ما رعایت حال دیگران رو بکنیم، و اعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. خدا در خداییش به ما مهربانه، به ما محبت داره، نجات ما را در این میداند که ما با هم باشیم. جدایی علامت مرگ است، اجتماع با هم بودن، معنوس بودن، الفت داشتن، رفت آمد کردن، در خیر و شر شریک بودن علامت زنده بودن یک جامعه است. جامعه پراکنده مثل گله پراکنده است که طعمه گرگ میشه. جامعه را خدای متعال جمع دوست داره. یک حدیثی از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از کتاب شریف مستدرک الوسائل حاج مرزا حسین نوری اعلی الله مقامه که مجلسی چهارمش مینامند و استاد مرحوم محدث قومی صاحب مفاتیح الجنان منتهی الآمال و آثار نورانی دیگر است، در این کتاب شریف این حدیث رو نقل کرده. وجود نازنین پیغمبر ما که از پدر به ما نزدیکتر است، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، در اسلام ولایت است سلطنت نیست. در اسلام ریاست اعتباری فقط اعتباری است. در اسلام ریاست خدمت است، ریاست مدیریت است، ریاست گره گشودن است، ریاست دست جامعه رو گرفتن و در مسیر زندگی حمایت کردن و کمک کردن است. ریاست حمایت است نه ریاست است، خدمت است نه بار کشیدن است، به مردم رزق دادن و روزی دادن و مسیر تولید و درآمد براشون درست کردن است، نه از دهان اونها گرفتن است. از این جهت پیغمبر و امام با رؤسای عالم فرق دارند، کما این که ولی فقیه چون از جانب امام زمان از شیعیان خواسته شده است که در زمان غیبت امام زمان بدل داره، ولی فقیه بدل امام زمانه، در نبودش ضرورتاً بهترین فرد شما بر شما حکومت کند، خدا به او هم یه محبتی میده نسبت به آحاد جامعه که تک تک مردم رو مثل بچه های خودش دوست داره، درد جامعه رو نمیتونه تحمل بکنه. راوی میگه روز جمعه بود و روز نماز جمعه بود، یکی از اموری که در این مسئله شیوع ویروس منحوس خطرناک آدم رو نگران میکنه اینه که میترسیم غضب خدا باشه، بلای آسمانی باشه، چون درهای زیارتی رو به روی ما میبنده. نماز جمعه در اسلام از اهمیت اول برخورداره. نماز جماعت جز روزنه‌های بیمه شدن از بلاهاست. ید الله مل جماعه، دست دادن، دست فشردن، معانقه کردن، با همدیگر ارتباطات نزدیک داشتن، اینا برکت جامعه رو زیاد میکنه، اینا مورد توصیه ادیان الهی است. ولی شیوع این ویروس باعث شده که ماها نتونیم با هم دست بدیم، همدیگر رو ببوسیم. نماز جمعه تعطیل شدن خیلی آفته. نماز جمعه پایگاه عزت سیاسی بین المللی جامعه اسلامی است. قدرت ملی رو روزهای جمعه اسلام به رخ مخالفین میکشه که ما همیشه قشون آماده داریم. تعطیل شدن حج خیلی خطرناکه، از اون مسائل عادی نیست. لذا در این ایام امام حسین از خودم توقع دارم، از مستمعین بهتر از خودم هم توقع همینه، به توبه کنیم، به استغفار کنیم، حتی از کارهای خوبمون هم توبه کنیم. نمازامون به خدا شرمندگیه. ما با نمازامون طلبکار خدا نیستیم. نمازمون خوب نیست، کارهای خوبمون هم خوب نیست. همه کارهای خیرمون علیله، یه چیزی توش هست، قاطی داره. ما کار خالص کمتر میتونیم به خدا عرضه کنیم. اگر ما از ناسازگاری ها دست بکشیم، قطع رحم رو به صله رحم تبدیل کنیم، بیرحمی رو به عاطفه تبدیل کنیم، گرام فروشی رو در این شرایط به رعایت بیشتر، تو این شرایط باید این خوردم ارزونتر کاسب جنسش رو عرضه کنه. اگر ادارات ما که حقوق بگیره دولتن، قضات ما، وزرای ما، مدیران ما بین خود و خدا حساب کنن، اینا جیرخار مردمن، باید بر مردم برخوردشون برخورد خدمتگزار با ارباب خودش باشه، نه اینکه برخورد متکبرانه داشته باشن، وقت دزدی بکنن، کمکاری بکنن. بازار ما در ماه مبارک رمضان، سالهای قبل که ما در مسجد مرحوم حاجی آقا مجتبی تهرانی یا مسجد حسید از دلنا می رفتیم، بسیاری از کسبه حتی در ماه مبارک رمضان برای نماز جماعت نمی مادن. حالا نماز می خوندن یا نمی خوندن خدا می داند، ولی حرمت ماه رمضان، اجتماعات مساجد برای بازاری های قدیم یک سنت همیشگی و ضروری بوده. خب اینجور مسامحه ها، بی توجهی ها، بی احترامی ها به عبادت ها و مقدسات آرام آرام جمع میشه، به صورت ویروس در میاد و همه دنیا را گرفتار میکنه. دا اکم و زنوب، مرحوم آیت الله بهجت علی الله مقامه میفرمودن استغفار برای رفع همه مشکلات مؤثره. برای شفای مریض فرمود که استغفار کنی، برای رفع فقر استغفار کنی، برای نیامدن جنگ استغفار کنید، برای دفع شر استغفار کنید. چون پیغمبر فرموده دعاؤکم الذنوب و دواؤکم الاستغفار. شما بیماریتون، مرضتون، گناهتون هست، دارو و نسخه شفابخشش هم استغفاره، ولی توبه نصوح باشه. خدا رو مسخره نکنیم، هی نذر کنیم، نیاز بکنیم، بعد وضعمون درست شد عمل نکنیم. قول دادیم به خدا، قولمون قول باشه، بگیم خدای بد کردیم، دیگه بعد از این من نمیخوام در خانه بد اخلاقی کنم، نمیخوام قطع رحم با فامیلم بکنم، نمیخوام بی انصافی کنم، نمیخوام غیبت کنم، نمیخوام با آبروی این و اون بازی کنم. اگر واقعا حواسمون جمع شد، این مشکلاتی رو که ما برای دیگران درست کردیم با خدا عهد کردیم که عوض مشکل آفرینی مشکل گشا باشیم برای مردم. لئن عدتم عدنا، اگه شما به سوی به خدا برگشتید خدا هم رحمت خودش رو به شما برمیگرداند. وجود نازنین پیغمبر رئیس است، ولی جان امام زمان رئیسه، ولی جانه. اونجور که جان بدن ما را اداره میکنه، امام زمان ما جان ماست، که جان ما به فدای خود خاک قدمش باد، او جان از ما جدا نیست. لذا این فرد میگوید که من تب داشتم و حالم بسیار وخیم بود، ولی یادم آمد نماز روز جمعه است، امیرالمومنین خطیب جمعه است، من نمیتونم تو بستر بخوابم و پای خطبه جمعه امیرالمومنین حاضر نشوم. میگه با هر رنجی بود خودم رو به مسجد کوفه رسوندم و پای خطبه امیرالمومنین هی پا به پا میشدم، به خودم میپیچیدم از شدت درد. امیرالمومنین وقتی نمازشون تمام شد آمدن سراغ منو گرفتن، فرمودن دیدم حالت خوش نیست. عرض کردم عاطبم شدیده، در آستانه مرگم، ولی علاقه به شما نگذاشت من بخوابم، با همین تبم پاشدم اومدم محضر شما. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما با مریضی شما مریض میشیم، هر دردی در هر عضوی باشه روح درک میکند این رو. هر جای بدن شما درد باشه شما دردمندید، اون عضو نیست، شما درد دارید. روح امامه. هر شیعه در هر جای عالم هر مشکل داشته باشه، هر درد داشته باشه، امام زمان اون درد رو احساس میکنه. ناراحت نکنیم آقامونو، درد حضرت رو بیشتر نکنیم. ولایت فقیه همچون از جانب امام زمان و ائمه اطهاره، اون کسی که این پرچم در اختیارش قرار میگیره خدا یا عاطفه عمومی بهش میده، همه مردم مثل بچه های اون میمونن و او عمق محبتش با دیگرانی که اعتبار اونها را رئیس میکنه تفاوت داره. لذا این حدیث نبی مکرم اسلام رو حدیث جان نسبت به جسم بدانید، حدیث پدر نسبت به فرزندان بدانید. فرمود اوصی امتی، به تک تک نیستا، به جمع سفارش جمعی است. اوصی امتی به خمس، من امتم را به پنج چیز توصیه میکنم. یک، از سمع، گوش کنید. اینایی که امر به معروف میشن عکس العمل تون نشون میدن، اینا به فرمایش پیغمبر عمل نمی کنن، اینا به پیغمبرشون جفا می کنن. مسئولی که انتقاد پذیر نیست، این مسئول شایسته ای نیست، در تراز ملت شهید داده نیست. کسی گوش شنوا نداره، درد مردم رو نمی شنوه، صدای مظلوم رو نمی شنوه، آه فقیر رو نمی شنوه، در به دری جوانهای عذب رو نمی فهمه. این اصلا عضو مجموعه نیست، این بیگانه است، این جاش اینجا نیست، بر ما تحمیل است، این رو خدا قرار نداده، این خودش رو جا کرده به این بیگانه است. آقا رسول خدا سفارششون اینه که گوش شنوا داشته باشید. کسی عیب شما را به شما گفت ممنون باشید. من اهدا الی عیوبی احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، محبوب ترین کس پیش من اونیه که ایرادهای من رو متوجه بشه و به من تذکر بده تا من ایرادمو رفع بکنم. اونی که تملق میگه، اونی که چاپلوسی میکنه، اونی که هیچ وقت حاضر نیست به شما سخنی بگوید که شما خودتون رو اصلاح کنید، او آدم خیرخواهی نیست، او آدم امانتداری نیست. لذا دولت باید گوش شنوا داشته باشه. دستگاه های نظام اسلامی باید درد مردم رو بشنوند، انتقاد مردم رو بشنوند. خود مردم هم نسبت به هم دیگر اگه بخوان آمر به معروف ناهی از منکر تشویق بشه، خیرخواهیشو بتونه ادامه بده، ما هر کسی به ما تذکر داد باید بگیم خیلی ممنون، خدا خیرت بده، اگه نگفته بودی من معیوب زندگی میکردم، تذکر شما باعث میشه من این مرضم رو معالجه میکنم و انشالله سالم میشم. از سمع یکی شنیدن، گوش شنوا داشتن و انتقاد پذیر بودن. دوم از طاعه، اگر واقعا حرف حرف خوبیه، نقد نقد خوبیه، تذکر تذکر به جاییه، این رو فضولی ندانید، این رو به تو چه نگید، مگه تو رئیس من هستی؟ نگید بله که همه رئیس همیم، خدا اینجور قرار داده. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، آیه قرآنه، خدا ولایت رو نسبت به مؤمنین تثبیت کرده. دومش طاعته، یعنی وقتی متوجه عیب خودت شدی سعی کن خودت رو اصلاح کنی. امشب دلهامون در کربلا به عزیز امام حسن و امام حسین، حضرت قاسم مهمان میزبان ما، یادگار کریم اهل بیته، باباش کریم اهل بیته، هیچ کسی از در و خونش دست خالی بر نمی گرده. خود این نوجوان هم اینقدر سخاوت داره که جانشو در راه عموش با شیرینی تقدیم میکنه. لذا هر کسی دردی داره، هر جوانی مشکلی داره، بدانید همه شهدای کربلا باب الهوائجن، شهدای جبهه باب الهوائجن، شهید سلیمانی باب الهوائجه، شهید حججی باب الهوائجه، خدا میداند امام باب الهوائجه، اینا تو اون عالم دستشون بازتره. منتها شهدای کربلا بیمثالن، اینا سادات شهدای اولین و آخرینن و در میان شهدا هر شهیدی امام حسین نسبت بهش حساسیت بیشتری نشون داده، معلوم میشه او پیش خدا عزیزتره. و معامله‌ای که امام حسن به حضرت امام حسین با حضرت قاسم کرد یک معامله عجیبی بود که با هیچ شهیدی اینجور معامله نکرد. اولا شب عاشورا جمع جمع بود، تو خیمه ابوالفضل بودن، آقا سید الشهدا گشت میزد، سرکشی میکرد به این خیمه ها، به این بانوان، دید که جمع بنی هاشم زیر علم علم دارن، چه جمعی داشتن، استادن داخل نشدن ببینن چی میشه. علی اکبر آغاز سخن کرد، به عمو جانش عرضه داشت، عمو فردا بناست همه کشته بشن، ولی من داوطلبم اول قربانی من باشم. هر کدام از جوانها به نوعی توجیه کرد که من باید اول فدا بشم. در میان قاسم بلند شد، عرضه داشت عمو جایگاه شما جایگاه علمداریه، اگر علم سرنگون بشه لشکر مغلوب شده، شما باید بمانید. پسر عموی من، علی اکبر من، داغ پسر، داغ جوان، برا بابا قابل تحمل نیست، شما باید بمانید، اما من بابا ندارم، باید اجازه بدید که من پیش مرگ شما باشم. سید الشهدا قدم به داخل خیمه گذاشت، قاسم رو بغل کرد، بوسید، عزیز برادرم، تو هم بچه منی، پسر منی. دیدیم پسر نگرانه. عرضه داشت عمو نام من در لیست شهدا هست؟ نکنه نام منو ننوشته باشی. حضرت فرمودن بگو ببینم مرگ را چه جور ارزیابی میکنی. یه جوابی داد، برای همه جبهه های ما تابلو شد. قسم خورد عمو جان قربانی شدن در راه شما احلا من الاصل، از اصل برای من شیرین تر است. تا این آمادگی رو امام حسین دید، فرمود عزیز دلم شما شهید میشید، اما پسر شیرخوار منم شهید میشه. این شب گذشت، فردا یکی یک شهدا میومدن اذن میدان میگرفتن. سید شهدا همه را بدرقه میکرد، اما وقتی قاسم آمد امام حسین دستاشو باز کرد. این نوجوان رو به سینه گرفت، این نوجوانم دستاشو به گردن عمو حمایل کرد. مقاتل نوشتن بکیا، هم عمو گریه میکرد هم این نوجوان گریه میکرد. عجب گریه ای، حتی غشی علیه ما. امام حسین غش کرد، در دفاع از حضرت قاسم غش کرد. وقتی به هوش آمد قاسم رو بدرقه کرد. قاسم رفت جنگی نمایان کرد، اما یه وقت صداش بلند شد، یا اما ادرکلی امو به دادم برست. امام حسین با سرعت خودش رو به معرکه رسوند. وقتی رسید دید نانجیبی شمشیر بلند کرده که کار قاسم رو تمام کنه. سید الشهدا حمله کرد، با یه شمشیری دست اون فرد خبیث را قطع کرد. او فریادش بلند شد، لشکر دشمن دور امام حسین رو گرفتند، جنگ مغلوب شد. یه وقت امام حسین دید صدای قاسم از زیر سبه اسمان. حسین حسین حسین. آقا سید الشهدا آمد بالای سر قاسم، دید قاسم داره جون میده، پاش روی زمین کشید. این عزیزشو به سینه گرفت، با صدای بلند گریه میکرد، میگفت برای عمود گرانه، تو عمو رو به فریاد بخونی نتونه جواب بده، یا جواب بده ولی دیگه کار از کار گذشته باشه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به سوز دل حضرت سید الشهدا قسمت میدیم فرج امام زمان رو برسان. خدایا این ویروس جهانی رو به دست منجی جهانی ریشکن بفرما. بار الله این جوانهای عزیز ما را با نور ولایت و تقوا از همه آفتها، وسوسه ها، آلودگی ها مسون و محفوظ بفرما. امر ازدواج و اشتغال دائم و حلال را براشون میسور بگردان. خدایا فقر و پریشانی رو از شیعیان امیرالمومنین دور بگردان. به محمد و آل محمد دست خیانت و نفوذ را افشا و توطئه هاشون رو خونسا بفرما. ما را دشمن شاد مگردان، دشمنان ما را نابود بگردان، رهبر ما را محافظت بفرما، حوائج ما را برآورده بگردان، مریضهای ما، مرضای مورد نظر، شفای قاطع و عاجل روزی بفرما. نثار روح بلند حضرت امام و همه شهیدان و گذشتگان صلوات.